نه اینکه بگیم قطعا نباید این کار رو کرد، میشود این کار رو کرد، ولی خب مشکلاتی هم داره. باید به این دقت بکنیم که یه پلی داریم که یک پایش ثابت هست کامل و یک پایش یه مقدار متحرک است، برکت داره. مثلا تا جایی که میشود از این قضیه به نظر من فرار کرد، ولی در مواقع شدن رو بخواهیم که حالا میشود یا نمیشود، بله میشود این کار کرد، بازم با شرایط سنجید. و البته به نظر من اون سمنتیشن یا چسبوندنی رو که انجام میدید دو طرف باید که متفاوت باشه. بود اون پایی که در واقع حضور شما عرض کنم که متفاوت ثابت هست، باید با به نظر من با سمان در واقع لوستری چسبوند و در واقع اکلوژن رو مناسب تنظیم کرد. ولی نمیتونیم بگیم که این کار کاملا غلط است، ولی من انجام نمیدم.
درسته، یه مدار شاید دردسرهای بعد از درمان رو بیشتر
خودم برای این پلان.
درست. بذار این بحث رو بخونم. نمیدونم که گفتین به نظرم یه نکته‌ای هست، این که فرد مراجعه کننده پیش همکار عزیز ما جراحیش انجام داده، مراجعه کرده و ما مواجه میشیم با یک عمق لثه‌ای یا همون جینجیبال هایت یا همون جیچی که همکاران شنیدن، یه جیچی که 6 میلیمتر 7 میلیمتر جیچ داریم. تو چنین شرایطی چه باید بکنیم؟ آیا باید مجازیم که وارد فضای لثه‌ای بشیم و به این بهانه که گیر روکشون رو بیشتر کنیم، یا اینکه نه بریم سراغ، چون تو این موارد خیلی از اوقات اباتمنت هایی که ما از شرکت ها تهیه میکنیم دیگه قابلیت کاربرد نداره، مجبوریم که از پرمیت ها استفاده بکنیم، کاستومایزش بکنیم. تو چنین شرایطی چه بکنیم که در بلند مدت آسیب کمتری متوجه بیمار بشه؟ آیا بافت نرم رو کم میکنیم یا طراحیمون رو تغییر میدیم؟
همون که شما فرمودید، این که بهترین کاری که میتونیم بکنیم این بنظر اباتمنت به جی اچ بالاتر بگیریم که محل فینیشر ما خیلی زیر لثه نرده، بس ببینید کجای دهان هست، چقدر زیبایی مؤثر هست. یه جایی اصلا میتونیم در واقع فینیشر رو بیاریم در حد بالای لثه خصوصا در آخر. ولی به نظر من بهترین حالت این که اگر ما رو زیبایی هم هستیم یه مقدار کمی میریم زیر لثه، این جیش رو بلند میگیریم که فقط یه مقدار فینیشترمون کوچولو زیر لثه باشه و بعد فقط حواسمون به سمنتیشن باشه که سمان اضافه فرار بکنیم. ولی توی نیستش که وقت جیش زیاد هست ما پروتزمون رو بیبریم کامل زیر لثه و همیشه یه جیش رو انتخاب میکنیم، نه دستمون باز هست و هنرمون این هستش که جیش مناسب رو در واقع انتخاب بکنیم برای حواسمون تا به هیچ وجه زیر لثه نریم و هم بهداشت بهتر رعایت بشه هم بحث سمان اضافه رو در واقع نشه. البته اسکرو سمنت ها کمک به این داستان هم میکنه.
درست. ما واسه به همین جمله رسیدیم که اسکرو سمنت اتفاقا اینجا خیلی جذابه. بهتر اینجا صحبتمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بریم یه بخشی از برنامه رو بشنویم، بعدش برمیگردیم یه مقدار راجع به تکنیکایی که میتونیم ازشون کمک بگیریم حالا از شما سوال خواهم پرسید. به اتفاق شما شنوندگان عزیز بریم بشنویم بخش بعدی برنامه کنکاش رو و بعد برمیگردیم ادامه گفتگوی امشب.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام و وقت خیر خدمت شنوندگان و همکاران محترم، دکتر آزاد صادقی هستم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه. موضوعی که قراره درباره اون صحبت بکنم بازسازی دندانهای به شدت تخریب شده قدامی و خلفی هستش. اغلب دندانهایی که به شدت تخریب شده هستن دندانهایی هستن که تحت درمان ریشه قرار گرفتن. ما به طور کلی دو روش برای بازسازی دندانها داریم، حالا نه صرفا دندانهای به شدت تخریب شده، ولی به طور کلی دو روش برای بازسازی دندان ها ما متصور هستیم که عبارتند از روش های مستقیم و غیر مستقیم. روش های مستقیم شامل استفاده از مواد پلاستیک هستند، یعنی موادی مانند آمالگام و کامپوزیت که ما با دست خودمون به شکل چرسایت فرم میدیم که برای جبران نسج از دست رفته دندون ها هستش. ولی معمولا این روش ها رو ما برای بازسازی دندون های به شدت تخریب شده استفاده نمی کنیم. زمانی که انساج باقی مانده دندان کافی نباشن استفاده از این روش ها اغلب توصیه نمی میشه. و با شکست مواجه میشه. ما معمولا در این موارد بهتر از روش های غیر مستقیم استفاده بکنیم. به طور کلی روش های غیر مستقیم یعنی بازسازی دندان ها با استفاده از تکنیک ها و موادی که هم نسج باقی مانده دندان رو بازسازی میکنن و هم استحکام و طول عمر دندون رو افزایش میدن. شایع ترین روش غیر مستقیمی که ما برای بازسازی دندون های به شدت تخریب شده استفاده میکنیم، استفاده از پستوکور ریختگی هستش. پستوکور ریختگی به شکل کلی هم برای دندون های قدامی و هم برای دندون های خلفی قابل استفاده است. اغلب بهتره برای بازسازی دندون‌های به شدت تخریب شده از روکش استفاده بشه، اما روکش باید از نسج باقی مانده زیر دندون گیر خودش رو تامین بکنه، یا به عبارتی روکش برای اینکه بتونه عمل. اگر دندان نسج باقی مانده کافی نداشته باشه، این کار امکان پذیر نیست. بنابراین معمولاً روشی که اینجور مواقع استفاده میشه اینه که اول کور زیر روکش با استفاده از پستوکور ریختگی بازسازی بشه و بعد روی اون روکش به کار برده بشه. بنابراین ما توی این روش به طور کلی از دو مرحله قالب‌گیری استفاده می‌کنیم. قالب‌گیری مرحله اول از داخل کانال هستش که به شکل فرم دادن پستوکور هست، یعنی به عبارتی از داخل کانال قالب گرفته میشه که به شکل همزمان کور روکش ما که قراره در واقع روکش روی اون سمان بشه هم فرم داده میشه. و بعد از اینکه این کار در داخل کلینیک انجام شد، پستوکور ما در لابراتوار با یک فلز بیس متال ریخته میشه و بعد در داخل دندان سمان میشه. مرحله دوم قالب‌گیری روکش هستش که بعد از سمان کردن پست انجام میشه. استفاده از روش پستوکور کران در دندان‌های پرمولر درمان ریشه شده به خاطر ماهیت نیروهایی که به این دندون‌ها وارد میشه به شدت توصیه میشه. اما ما یکی دیگه از روش‌هایی که میتونیم برای بازسازی دندون‌های تخریب شده استفاده بکنیم، استفاده از اندوکران هستش. اندوکران بهتره که فقط برای دندون‌های خلفی استفاده بشه و معمولاً و به شکل کلی برای دندون‌های قدامی اصلاً استفاده نمیشه. باز از بین دندون‌های خلفی طبق مطالعات انجام شده بهتره که بیشتر برای دندون‌های مولر استفاده بشه و طبق مطالعاتی که به انجام اومده ثابت شده که در دندون‌های پرمولر با موفقیت کمتری همراه هستش و احتمال فیلر بیشتری داره. برای استفاده از اندوکران دندان مولر تخریب شده باید یه تاج متوسطی داشته باشه، به عبارتی بافت دندانی باقی مانده باید یه مقدار متوسطی باشه، یعنی مقداری از دندان برای امکان سمان کردن با سمان رزینی باید وجود داشته باشه. در این حالت بدون استفاده از پستوکور و صرفا با استفاده از خود رستوریشن که اغلب داخل پالپ چمبر نیز گسترش داره، انساج از دست رفته دندون بازسازی میشه. روش دیگه‌ای که ما میتونیم برای بازسازی دندون‌های تخریب شده استفاده بکنیم، استفاده از پست‌های پیش ساخته است. پست‌های پیش ساخته از جنس مواد مختلفی هستن و بر حسب نوع اونها میتونیم توی دندون‌های خلفی و دندون‌های قدامی استفاده کنیم. یکی از این انواع پست‌ها فایبر پست‌ها هستن. فایبر پست‌ها معمولاً توی دندون‌های قدامی استفاده میشن، اگرچه در دندون‌های قدامی بهتره که به عنوان روش ایده‌آل‌تر از پستوکور ریختگی استفاده بشه. در دندان‌های قدامی هنگام استفاده از فایبر پست، ما پس از استفاده از این فایبر پست‌ها کور ریختگی رو با استفاده از کامپوزیت فرم میدیم و بعد روکش بر روی کور کامپوزیتیمون به کار برده میشه. پست‌های پیش ساخته فلزی هم در دسترس هستن که اغلب بهتره که برای دندان‌های خلفی استفاده بشن. در این حالت کور دندان پس از استفاده از پست پیش ساخته با استفاده از آمالگام بازسازی میشه و بعد تراش روکش پس از شکل دادن کور با آمالگام آغاز میشه.
خیلی خوب، سوال امشب رو با هم مرور بکنیم و پرمک هایی که شما عزیزان به 30102 تا به این لحظه برای ما ارسال کردین. سوال این بود: در مواقع همزمانی پروتز ایمپلنت و لامینیت سرامیکی، یه لامینیت داریم یه روکش داریم کنار هم دیگه، در قدام فک بالا بهترین نتیجه زیبایی چگونه حاصل می شود؟ مورد اول پروتز ایمپلنت ساخته بشه بعد لامینیت. مورد دوم اول لامینیت ها ساخته بشن بعد روکش ایمپلنتی. و مورد سوم همزمان قالب گیری بشه. به 30102 ارسال کنید. تو همین لحظه چند تا از پیامک شما از اون رو با هم مرور خواهیم کرد. مسعود مصطفی عزیز برای ما گزینه سوم رو به عنوان پاسخ ارسال کردن. معتقدن که برای رسیدن به نتیجه زیبایی قابل قبول باید همزمان قالب گیری بشه. درود بر شما. رضا از تهران هم برای ما گزینه سوم رو ارسال کرده و معتقده که همزمان اگر قالب گیری انجام بدیم احتمالا نتیجه زیبایی بهتری داشته باشیم. توبا حبیبی از تبریز که شنوندگان همیشگی سپهر دانش هم برای ما گزینه سوم رو ارسال کردن. ایشون هم معتقدن که اگر همزمان قالب‌گیری رو انجام بدیم احتمالا نتیجه زیبایی مورد نظرمون رو به دست میاریم. خیلی خوب، برگردیم به ادامه گفتگومون در رابطه با چالش هایی که توی درمان های ایمپلنتی مواجه هستیم. آیا تو همه نجات یکی از سوالات همیشگی که خیلی اوقات مطرح میشه انتخاب بین نوع ماده و متریالی است که در اوکلوژن در تماس با دندان مقابله و یا در تماس با بافت نم قرار میگیره؟ ما بین الان خب موادی که داریم استفاده میکنیم میتونیم از ریسوشن های پی اف ام استفاده بکنیم، پورسلن فیوز متال ها، میتونیم از فول سرامیک ها استفاده بکنیم که باز خودشون مدل های مختلفی دارن، میتونن لیر بشن با فلزپاتیک ها، میتونن زیرکونه مونولیتیک باشن و خب دسترسی ما از این لحاظ خوشبختانه محدود نیست. اما اینکه در تصمیم گیری ما چه چیزی نقش داره که بین اینها انتخاب بکنیم که هم من به عنوان درمانگر اصلا با وجدان آسوده سرم رو روی بالش بذارم آخر شب و هم بیمارم راضی باشه.
به خدمت شما عرض کنم که نمیتونیم بگیم که چیزی رو قرار ما کامل حذف کنیم و پی اف ما دیگه استفاده نمیشن. نه، به هر حال یه جاهایی میخوایم شاید بتونیم حتی استحکام زیاد اومد نظرمون باشه که همچنان به سراغ پی اف ما استحکام بسیار زیاد رو و از طرفی هم وقتی از سمان های کامبینشن حالا برای ایمپلنت داریم صحبت میکنیم شاید خیلی مطرح نباشه، ولی اگر برای روکش های دندانی بخوام حساب بکنیم شاید حتی سمنتیشن و سمان کامنشان رو در پی اف ما خیلی بهتر از دیگه کنیم هستم، ولی اینم باز بازه خیلی وسیعی داره. چقدر زیبایی مد نظرمون هست و چقدر استحکام در مورد تمام سرامیک هم همین داستان. و شما میدونید که چقدر این وسط مواد جدید اومدن که سعی کردن در واقع مزایا رو از هر کدوم از اینها بگیرن، بیان حالا به زیبایی فلزپاتیکا نزدیک بشن و به ویژوالی به استحکام زیرکونیا نزدیک بشن، مثل در واقع همون ایمکس ها که الان صحبتشو میکنیم، همون ایمپرس ها، و باید بر اساس محلی که داریم کار میکنیم در دهان، در قدام هست، در خلف هست و اینجور فاکتور رو قضاوت بکنیم که از کدوم میکردیم، چون بازه خیلی بازه وسیعی است و دستمون خیلی بازتر از قبل هست.
درسته. تو ما یا محدودیتی داریم که بگیم برای این بیمار حتما بریم سراغ یک نوع رستوریشن خاصی، یا این بیمار به خاطر تقاضا و دمند زیبایی که مطرح میکنه حتما بریم سراغ تمام سرامیکا، چنین چیزی رو داریم، یا این که نه باز هم باید به فاکتورهای فراتر از زیبایی و یا چیزهای این مدلی توجه بکنیم؟
شما در مورد ایمپلنت میگین؟
بله.
ببینید مسلماً زیبایی بسیار فاکتور مهمی است و برای خیلی از عزیزان فاکتور اولی، ولی ما نمیتونیم اون رو فدای در واقع استحکام طول عمر رو فدای زیبایی بکنیم به صورت کامل، خصوصا وقتی با تک حتی ایمپلنت ها و تک کران ها اینا طرفی، خصوصا وقتی در کنار حالا لامینیت هم و اینها قرار میگیره، واقعا ایمکس ها با پیشرفتی که الان داشتن بسیار گزینه خوبی هستن برای استفاده و خب سمنتیشنشون هم مهمه. گرچه بازه در واقع دنیای زیرکنی ها هم خیلی تغییر کرده و زیرکنی ها از در کنار استکان امروز از لحاظ زیبایی بهتر شدن خیلی، از اون حالت نازیبا و بسیار ماتی که داشتن فاصله گرفتن. حتمی وجود نداره که حتما باید استفاده کرد، ولی برای خود بنده امروز ایمکس ها خیلی پرکار بردن.
پس دقیقا باز هم یه جوری دو دو تا چهار تا نیست، بیمار به بیمار، شرایط به شرایط. حتی توی بیمار تو نواحی مختلف فکیش تصمیم گیری ما میتونه تصمیم گیری متفاوتی باشه.
مثلا اینکه بیماری پیش میاد که من میدونم اگر برای این بیمار حتی اگه از فول اگه نریم سراغ پی اف ام که البته حالا خیلی زیاد پیش نمیاد، ولی یعنی به ندرت پیش میاد، خیلی راحت ممکنه حتی در نه تنها دراز مدت بلکه ممکنه در میان مدت هم حتی اون شکستگی فریم ها رو داشته باشیم.
درسته. و در واقع باعث به خیلی از فاکتورها من جمله چند تا نکته‌ای که شما اشاره کردید، یعنی بحث نیرو، بحث بافت نرم، همین رو در کنار هم ببینیم که تر درمان خوب بدیم. چون خیلی از اوقات اصلا ماهیت این موضوع اینجوری بود که ما متوجه بشیم ایمپلنت یک طرح درمان نیست که با یک طرح درمان و با یک الگو بخوایم برای همه دندون‌ها در حقیقت رستوریشن و اون روکش رو تحویل بدیم. بهطور یکی از بحث‌های اساسی که مطرح میشه بحث نوع غالب‌گیری هست. خیلی از اوقات می‌بینیم که ایمپلنت ها با زاویه‌های متفاوتی قرار گرفتن، وقتی از ایمپرشن کوپینگ های بلندتر در سیستم اوپن استفاده میکنیم با هم تداخل دارن، زاویه ها بعد بعضا اونقدر زیاده که اصلا نمیتونیم اونها رو ببندیم. خیلی ها در ذهنشون چالشه که کی از ایمپرشن های در حقیقت دایرکت استفاده بکنیم، کی این دایرکت استفاده بکنیم، مثلا الان دیگه اباتمنت رو توی دهان تراش میدن یا نه، و اینکه بین انتخاب کلوز و اوپن چه فاکتورهای مد نظر قرار بدیم که کار ما راحت تر باشه و سهل‌تر بتونیم پروسه غالب‌گیری رو انجام بدیم.
ببینید برای خود بنده از کلوز من موقع استفاده میکنم که بخوام خودم شخصا موقع استفاده میکنم که یا فضای اوکلوزیم خیلی کم هست با فک مقابل و خیلی نمیتونم مستقیما داخل دهان پیچ رو باز کنم بعد از اینکه ماده غالب‌گیری سیت شد اون پیچ ایمپرشن رو باز بکنم، یا مواقعی که دارم غالب اولی و نهایی میگیرم مثل اورنچرها که بمبر غالب اولی از کلوز استفاده میکنم و بعد اول غالب نهاییم که حالا اسپلینت میکنم ایمپرشن ها رو این داستان رو از ایمپرشن های اوپن استفاده میکنم. برای بنده در واقع این دو تا کاربرد رو داره ایمپرشن کلوز. ولی مواقعی که شما گفتید فضا خیلی کم هست میشه از کلوز استفاده کرد، میشه از حضور شما عرض کنم از اباتمنت استفاده کرد و با هم اسپلینت کرد، حالا میشه روش خوب یه در واقع برش های ایجاد بکنیم که از حتی اباتمنت میگم به عنوان اینترشن کوپین بخوام استفاده کنیم و خیلی کار اینطوری میشه کرد.
درسته. بتون موافق تراش اباتمنت داخل خود دهان امروزه با توجه به شرایط کنونی هستین یا نه؟ حالا بجز اون شرایطی که بیمار مراجعه کرده سیستمش رو نمیدونیم، روکش به دلیل از دست رفته و یه اباتمنت داریم که بعد اصلاح بشود، این شرایط رو استثناء رو در نظر نگیریم، به طور کلی اصلا این روزها این شرایط رو میپذیریم که انجام بشه یا نه؟
نه با وقتی شرایط رو وقتی این راه رو داریم که به روش غالبگی با ایمپرشن بریم خیر.
درسته. به طور یه بخش دیگه از درمانهایی که انجام میدیم بحث این مدل این نکته هستش که مارجین روکش ایمپلنتی من کجا قرار بگیره. این نکته مخصوصا زمانی مطرح میشه که ما از اباتمنت های شرکتی استفاده میکنیم و میبینیم که مارجین توی یک ناحیه یک میلیمتر لسه است یا نیم میلیمتر لسه است یا در حد لسه است اون فلر اباتمنت در حقیقت، و خیلی ها میان همون فلر اباتمنت رو مارجین در نظر میگیرن. این که ما چجوری تصمیم بگیریم چه حد مجازیم که مارجین روکشمون رو زیر لسه ببریم، اصلا زیر لسه ببریم یا نه؟
ببین اگر در منطقه زیبایی نیستیم که به نظر من اصلا زیر لسه نبریم، حتی بالای لسه، حتی اصلا همکار جراح ما به نظر من تو مواقع با توضیحی که برای بیمار میده و اونو متوجه میکنه اصلا میتونه تیشو لول ها استفاده بکنه که اون یه نعمتی هم برای بحث زیبایی برای بحث بهداشت نعمتی هم بله، ولی اگر هم به حال از اون لول ها استفاده شده اگه در خلف هستیم به نظر من اصلا زیلت نریم، و در مواقعی که در وقت محض زیبایی هستیم به نظر من دور و بر یه میلیمتر کفایت میکنه، به نظر من بیشتر از این فقط در سرها رو بیشتر میکنه.
درسته، پس در حقیقت ما عمق لثه‌ای رو نبینیم، چون یه مقدار عقب‌تر راجع به این موضوع صحبت کردیم. عمق لثه‌ای رو حالا هر عددی هست ما نهایتاً دیگه یک میلیمتر رو
من یکی کنیم نهایتاً. بله، برای خودم که سعی میکنم که، چون مشکلات بعدی بیشتر خواهد بود.
درسته. تو یه بحثی هم که غالبا زمان مثلا میشه که یه همکاری جراحی کرده و ما در حقیقت ارجاع شده برای مرحله پروزی باش رو هستیم، اینه که بیمار براش مثلا 8 تا ایمپلنت 9 تا ایمپلنت در فکی قرار گرفته، به ما مراجعه کرده، ما ایمپلنت رو موقع غالب گیری متوجه میشیم که یکی از ایمپلنت ها زاویه شدید باکالی داره، شاید حتی وقتی ایمپرشن کوپینگ رو میبندیم 90 درجه شاید حتی زاویه داشته باشه به سمت بیرون. ما در چنین شرایطی میتوانیم از خیر این ایمپلنت بگذریم و بگیم که ازش استفاده نکنیم، یا نه از همین ایمپلنت هم با یه اباتمنت کاستومایز اختصاصی شده یه به شدت زاویه‌دار استفاده بکنیم؟
ببینید اگه بحث زیبایی ما رو خراب نمی‌کنه میتونیم واقعا از اباتمنت کاستومایز استفاده بکنیم، و بعد تعداد ایمپلنت اونقدر نیست که بتونیم از این بگذریم. امکانی ما هم نداریم که همکار جراح ما اینو ایمپلنت رو اکسپلنت بکنه یا کار دیگه بکنه، نه وقتش هست نه رضایت بیمار هست نه رضایت خود همکار هست، مجبوریم همچین کاری بکنیم و فقط باید به حال بسیم که زیبایی رو تامین بکنیم. ولی اگر تعداد این پلانت رو که میشه از خیر این پلانت گذاشت و دفنش کرد زیر باف، به نظر من خیلی موقع میشه این کار رو کرد. ولی خب همه اینا معلوم به این هستش که همکارمون توازی رو در درجه اول بیمار متوجه میشه. ولی این نکته به شما بگم، خود بنده بعضی موقع یک چیزایی رو لود کردم و پروتز بهش دادم گذاشتم براش و به خواست همکار بوده و من کاری نمیتونستم بکنم. یعنی من شده بی همکار مورد رو چند بار برم پیش آمده، همکار دست یک بیمار رو گرفته و اومده توی مطب برای مثلا ایمپلنت دندون یک بسیار عجیب و غریب که حالا بیمار اصلا فکر کنه مسافر قرار بره خارج اونجا زندگی میکنه بفر و چاره ای نداره. ما از این چیزا زیاد پیش اومده، ولی خیلی از ایمپلنت هاست که واقعا دلمون میخواد نیاد و ما لود نکنیم و اکسپلنت بشه.
خیلی از اوقات این جمله مرسومه دیگه دکتر، میان پیش شما متخصصین پروتز و میگن یه جوری جمعش کنین.
بله بله.
و در حقیقت یه جوری جمعش کنین، یه جاهایی بار روانی خود متخصص پروتز رو چند برابر میکنه.
بله. من که... امروز اتفاقا داشتم یه جایی میگفتم، گفتم که شما ممکنه برای جراحی ایمپلنت جراحی رو کسی که براتون ایمپلنت رو کاشته رو شاید هیچ وقت دیگه نبینید اگر نیاز به ایمپلنت رو پیدا نکنید، ولی تا آخر عمرتون با متخصص پروتزتون کار دارید
و هر اتفاقی هم برای ایمپلنت بیفته گریبان متخصص پروتز رو میگیره.
بله، عمل آخرش خط میشه.
دکتر توی بحث ایمپلنت ها یه نکته دیگه که باز دوباره بعد از جراحی باش مواجه میشیم اینه که برای یک بیماری توی مثلا بیدندانی کامل توی هر فکی هلوش 10 تا ایمپلنت قرار رو دادن و بیمار به ما مراجعه کرده و میبینیم که فضای بین اوکلوزالی یا همون CHS ما خیلی زیادتر از چیزی است که من بخوام یک طرح درمان ثابت PFM به بیمار بدم یا در از ثابت های مرسومی که داریم، اینجا چه باید بکنیم؟ آیا میتونیم روی اینها متحرک بدیم یا طرح درمان هیبرید رو انتخاب بکنیم و با این ذهنیت که طرح درمانی که ماندگاریه در حقیقت بالاتری رو بخوایم داشته باشیم؟
چرا؟ بخاطر اینکه فضای بین دو تا ریج بیمار خیلی زیاد است می‌فرمایید؟
دقیقاً. یعنی ما یک فضایی داریم که این فضا اون CHSی که کتابیش حالا میگن 8 تا 12 میلی‌متر نهایتاً برای هیبرید 15 میلی‌متر این ماجرایی که مطرح میشه، ما CHS اون بیشتر هست و شاید بهتر بود مثلا قبل از درمان با یه شرایط دیگه‌ای ایمپلنت‌ها قرار داده میشن با تعداد کمتر، شاید میرفتیم سراغ اوردنچر اصلا. حالا ما میگم با یه شرایطی هستیم که شرایط اوردنچر هست ولی تعداد ایمپلنت‌ها تعداد ایمپلنت‌های درمان ثابت هست. توی چنین شرایطی چجوری انتخاب بکنیم؟
خب شما دکتر مسیر رو بردید سمتی که من بگم هیبرید دیگه. بله. ولی ببینید اولا که با این تعداد ایمپلنت اولا که من طرفدار اوورنچر نیستم، حالا خیلی میگن خیلی جا به درد می‌خوره، من اصلا دوست ندارم. من اینکه مجبور بشم شخصا احساس می‌کنم بیمار متوجه اصلا انگار بهش ایمپلنت کردنش لذت دیگه بهش نمیده، انگار فکر نمی کنه ایمپلنت کرده، انگار مثلا میدونم که از لحاظ اعتماد به نفس خیلی پایین هست وقتی بز متحرک دریافت میکنه، ولی تز من هست، ولی من چه در این شرایط چه در هر شرایط دیگه ای، من اینکه مجبور بشیم متحرک بدیم و اگر این تعداد ایمپلانت هم داریم یه باید خیلی عجیب باشه این بیمار سمت متحرک ببریم، مگر انقدر بافتنم نیاز به ساپورت اون فلنج های آکسیلیه پروسیز متحرک داشته باشه که مجبور بشیم به اون خاطر انقدر بافتنم و لب و این چیزا دفورمه هست که بخوایم اون کارو بکنیم، وگرنه باید سمت ثابت کرد. و منظورتون این هست که این فواصل زیاد هست حالا به وجود اون آکریل در کنار حالا اون بدنه‌ای که فلزی که روی ایمپلنت معمولا قرار میگیره، آره اون آکریل میتونه یه مقدار نقش اون استرس ریلیز استرس بریکر رو داشته باشه، یا مسیر رو به سمتی بردید که خب اصلا ما بگیم که به حال این فضا میتونه ریپیت کار کنیم، ولی چون تعداد ایمپلنت رو مثلا شما فهمید 10 تا تو این مواقع به نظر من اگر هیبرید هم ندادیم، مگر اینکه خیلی اگزاجره باشه اون فضا خیلی زیاد بشه، وگرنه میشه همون پروسس رو میکنم به بیمار دی اف ام هم داد، مشکلی نداره.
درسته، به طریق باز اینجا تعداد مطرح میشه و یه جوری ارزیابی دقیقه.
بله بله، ورکاپ باید بشه و فضا کاملا سنجیده بشه.
درسته. و تو یه مسئله دیگه هم که تو تردرمان های ایمپلنتی تو دستبندی شاید چالش های ما قرار بگیره، بحث این هستش که حالا این رو شما بفرمایید که این یک چالش هست یا نه. بحث این هستش که من روکشم رو سمنت تایپ قرار میدم، بیمارم مراجعه میکنه مدام از روکشی در دست مراجعه میکنه به مطب، یا اسکرو تایپ ها، بحث اسکرو لوزنینگ، شور شدن پیچ و شکستن پیچ، اینها رو ما چه جوری میتونیم مدیریت بکنیم که با این چالش ها کمتر مواجه بشیم؟ اصلا اینها چالش به حساب میان یا یک بخش جدا ناپذیر از درمان های ایمپلنتی هم؟
ببینید اولا که من این مثالی بهتون بزنم، بنده استاد داشتم که استاد شما هم بودن،
درست
اسم میبرم، ولی یه روزی در واقع توی کلاس آموزش به ما میگفت که من الان بزرگترین چالش مطلب من، حالا این همه کارهای وسیع هم ایشون انجام میدادن، گفت الان من به جای رسیدم که بزرگترین چالش مطلب من یک دندون کانین هست، یک روکش دندون کانین هست که همیشه میفته. یعنی میگم الان بزرگترین چالش مطلب من فکر کنم برای خانم میذاشتن که همیشه اون در میاد، عوضش هم میکردن، عوضش کردن، یعنی و هر کار میکردن باز اتفاق میفتاد. بعضی وقت یه همچین چیزی که اصلا به نظر نمیاد یک چالش بزرگ میتونه باشه، ولی اینکه علتش چی هست. مثال شما همه چیز رعایت کردید و بیمار اصلا بیماری که اورا در قول حبیب داره در واقع شب ها اون براکسیزم یا اون کلنچینگ اون چیزایی که در واقع مخرب هست و خب باید وقت گارد استفاده بکنه که محافظت بکنه دندون های ایمپلنت رو در شب، یا اکلوژن ممکنه اکلوژن سنگینی باشه و رعایت نکردیم لایت کانتکت رو مثلا در مورد ایمپلنت ها، و یا تنظیم ها تو حرکات طرفی اینها رو درست انجام ندادیم که باعث میشه پروتزه در بود، یا اصلا خود اون ریتنشن. ببین شما نباید ریتنشن یک پروتز فقط به واسطه اون سمانی چسبون باشه، مسلما خود پروتز رو ریتنشن داشته باشه، پس شما اگر یک پروتز دارید بدون هیچ گونه ریتنشن حتی دائم هم اون رو سمان بکنید باز ممکنه زیاد در بیاد، و اونجا هم باز میرسیم به چیزی که خیلی مولتی فاکتوریال هست و باید علت رو پیدا بکنید.
درست. پس در حقیقت شرایط، یعنی تمام صحبتی که تا به اینجا کردیم، ارتفاع اباتمنتی که صحبت کردیم بارها راجع بهش، بحث نوع انتخاب روکشمون، بحث اوکلوژنمون، بحث نیروهای بیمار، همه اینها جمع میشه در نهایت خودشو به صورت حالا تو بعضیا اسکرو لوزنینگ یا تو بعضیا با خارج شدن روکش های سمنت تایپ خودشو نشون میده. اینطور بیا رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، اتفاق شما برگردیم راجع به سوالی که امشب مطرح کردین بخش پایانی این سوال رو بررسی بکنیم و نکاتی که در اون نهفته بود. شما نگران از من همچنان سپهر دانش رو همراهی بفرمایید.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو غل شدم. آشنای من غریبم بی تو با خیابانها، من رفیقم بی تو بعد تو عمرم، من دیگر عاشق نشدم، تو رفتی دیگر من.